ساعت 16 چهار بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه لاهه امروز دوشنبه درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا تصمیم می‌گیرد. رؤسای جمهوری کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بار دیگر برای مذاکره درباره سوریه با هم دیدار می‌کنند. و حوثی‌های یمن می‌گویند دو موشک ایرانی زلزال یک را به سوی خاک عربستان شلیک کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه امروز در جلسه‌ای درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض یک پیمان قدیمی تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات این دادگاه در جلسه روز دوشنبه تصمیم می‌گیرند که آیا اساساً این شکایت را بررسی کنند یا خیر. ایران با استناد به پیمانی که در سال 1334 بین دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، به دادگاه لاهه شکایت کرده است. این پیمان که با نام پیمان مودت شناخته می شود، بر دوستی و همکاری های بازرگانی میان دو کشور تأکید دارد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اشغال سفارت آمریکا از سوی دانشجویان اسلامگرا موجب شد تا آمریکا با استناد به همین پیمان از دولت ایران شکایت کند. روابط دیپلماتیک دو کشور از همان زمان قطع شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل خواستار مذاکره جدید برای رسیدن به توافقی جدید است. او همچنین تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده که به گفته دولت ایران نقض پیمان مودت میان دو کشور است. تلویزیون دولتی ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که رؤسای جمهوری کشورهای ترکیه، ایران و روسیه روز 7 سپتامبر 16 شهریور ماه نشستی برای مذاکره درباره جنگ سوریه برگزار می‌کنند. به گزارش تلویزیون TRT، رجب طیب اردوغان به همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ایران سفر می‌کنند تا با حسن روحانی دیدار کنند. همچنین تلویزیون خصوصی NTV نیز گزارش داده که این نشست در شهر تبریز برگزار خواهد شد. این سومین دیدار رهبران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، حمایت کردند. اما ترکیه در سالهای نخستین این درگیری‌ها خواستار کنارگیری اسد بود و از شورشیان مسلح حمایت می‌کرد. مواضع ترکیه به مرور تغییر کرد، اما این کشور همچنان از برخی مخالفان مسلح سوری حمایت می‌کند. گروه شبه نظامی انصار الله یمن معروف به حوثی‌ها اعلام کرد که دو موشک زلزله یک را به سوی خاک عربستان سعودی شلیک کرده است. بر اساس توییتی که توسط تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها منتشر شد، این موشک‌ها سربازان عربستانی را در منطقه نجران هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، عربستان هنوز این خبر را تایید نکرده است. عربستان سعودی به همراه ائتلافی از چند کشور عربی دیگر در حمایت از دولت یمن در حال نبرد با شورشیان گروه انصار الله است. این گروه که از شیعیان شمال یمن تشکیل شده، طی نبردی مسلحانه موفق شد که کنترل پایتخت یمن را به دست گیرد. عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، از آن زمان در ریاض به سر می‌برد. موشک زلزله یک از جمله موشک‌های ساخت ایران است که بردی حدود 160 کیلومتر دارد. حمایت ایران از شورشیان یمنی یکی از دلایل تنش میان ایران و عربستان است. و روز دوشنبه در ادامه 18 دوره بازی‌های آسیایی، بهداد سلیمی، وزنه‌بردار سرشناس تیم ایران، موفق شد به مدال طلا دست یابد. این 16 مدال طلای کاروان ایران در این رقابت هاست. به نوشته رسانه‌ها در ایران، بهداد سلیمی بعد از این پیروزی اعلام کرد که از ورزش وزنه‌برداری خداحافظی می‌کند. آقای سلیمی در سال 2012 موفق شد به مدال طلای المپیک نیز دست یابد. در این روز سعید علی حسینی نیز موفق شد به مدال نقره دست یابد. هر دوی این ورزشکاران در دسته بالای 105 کیلوگرم رقابت می‌کنند. در حال حاضر ایران با 16 مدال طلا بعد از اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و چین در جایگاه پنجم بازی‌های آسیایی سال 2018 قرار دارد. در حالی که واکنش ها به یکی از شعار نوشته های تهدیدآمیز در تجمع ضد دولتی در فیضیه قم ادامه دارد، منصور عرضی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای این تهدید را بار دیگر در مراسمی در تهران تکرار کرد. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
واکنش ها به گرد همایی اعتراضی اخیر در فیضیه قم که در آن شعارهای جنجالی مطرح شد و هم برخی سخنرانان آن بخشی از ارکان سنتی آن نهاد را زیر سوال بردند، همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه درباره اظهارات جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی، سخنان او را فاقد عنوان مجرمانه خواند و گفت که وی مرتکب جرم نشده است. با این حال معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت که در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در خصوص اتفاقات حوزه علمیه قم تشکیل شده است. در تجمع 25 مرداد مدرسه فیضیه قم که از سوی گروهی از طلاب و روحانیون نزدیک به حکومت در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، طرح یکی از شعارهای نقش بسته بر روی پلاکاردی تلویحاً به تهدید به مرگ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأویل شد و همچنین سخنرانی جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی از تئوریسین‌های اصولگرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز واکنش تند گروهی از مقامات و حتی مراجع سنتی را به همراه داشت. حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی این چنین گفت:
آقا بذارید چیزی من به شما بگم. همین میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. من شنیدم 780 تا رساله تو قم میخوان بدن، ما اصلا 700 تا مرجع میخوان؟ اغلبشون هیچ چیزی گفتن ندارن.
به رغم انتقادات تندی که برخی از مقامات و شخصیت‌های مذهبی به این سخنان داشتند، رحیم‌پور از قدی چند روز بعد نیز بار دیگر از آنچه گفته بود دفاع کرد.
ما حرفایی که تو فیضیه گفتیم همش حرفای امام بود، حرفای مطهری بود. این سکولاریسم در حوزه عین جمله رهبریه.
اما حواشی ادامه دار نشست اخیر فیضیه قم این بار در گرد همایی دیگری در تهران روی داد، جایی که هفته گذشته در مراسمی مذهبی منصور عرضی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی مانند شعارهای مطرح شده در تجمع اخیر فیضیه قم را مطرح کرد. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اینا آخرشون همینه. چنانچه آخر اون تو استخر بود، این آقا که استخر خواهد بود. اینا چه خیانت میکنن، یه چون میمیرن که دوست دوشمن هیلو میشه چه تو والد افتاد مورد.
پس از انتشار گسترده ویدیوی این اظهارات، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده آورده که سخنان منصور عرضی و اتفاقات فیضیه قم حاکی از به گفته او کینه عمیق به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در ارزیابی این اتفاقات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای اژه‌ای که با محافل تندروی نظام از مدت‌ها و سال‌ها پیش در ارتباطه، میدونه که پشت این داستان چه باند تندرو و پرنفوذی قرار داره. تظاهرات قم سازماندهی شده بود از طرف باندهای خیلی افراطی و پرنفوذ اطلاعات سپاه که یه پایگاهشون قمه، پایگاه دیگرشون مشهد. اینها خواستن آقای رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونن و احتمالاً نامزد رهبری آینده بکنن. به شدت ضد دولت هستند و با اتکایی که به بیت قدرت و رأس هرم سیاسی دارن، جلوی خودشون رو خیلی باز و مبسوط الیت میدونن. اینها یه ناشیگری کردن و اون این بود که سخنرانشون حمله کرد به مراجع تقلید، به حوزه های علمی، اونها رو سکولار دونست. اگر این حمله رو نمی کرد شاید این مسئله اینقدر وسعت نمی یافت.
در همین حال لعیا جنیدی مشاور حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت خواهد شد، اما به اعتقاد رضا علیجانی پیگیری این اتفاقات در قوه قضاییه سرانجامی نخواهد داشت.
اما این نیمی از ماجراست. تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی می شود این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده و حالا هر چند موقعی برخی مداحان نزدیک به اون باند افراطی با علائمی سیگنال هایی با آقای روحانی نشون میدن و تهدیدش میکنن که از ما هر کاری بر میآید. آقای اژه‌ای میداند که این محافل بسیار پرنفوذن، متکی بر بیت و نفوذ زیادی در قوه قضاییه دارن و مطمئن هست که این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه احاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت میشود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه که در اتفاقات اخیر فیضیه قم و اظهارات گروهی از مداحان روی داده است، نزاعی است که در فاز بعدی به ویژه در بحران انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی صف‌بندی های این جدال را به طور اوریان‌تر نشان خواهد داد.
شنونده گزارش از رضا جمالی بودید. روز گذشته در استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی 5.9 تا 6.1 ریشتر تازه آباد را لرزاند. بر اثر این زمین لرزه 3 نفر کشته و بیش از 300 نفر مصدوم شدند. حدود 10 ماه پیش یک زمین لرزه دیگر در همین منطقه به بزرگی 7.3 ریشتر دست کم 620 کشته و حدود 9000 زخمی بر جای گذاشته بود. همکارم آزاده اسدی درباره شرایط مردم زلزله زده در این منطقه با افشین عبداللهی، فعال و داوطلب کمک رسانی در منطقه مقیم کرمانشاه گفتگو کرده. بشنوید.
متاسفانه 3 کشته و بیش از 240 زخمی داشتیم. تا الان هم چیز حدود 500 تا 600 ساختمان تخریب درجه 2 داشتیم. حالا تخریب کامل نبوده، شاید قسمتی از خونه یا قسمتی از دیوار یک ساختمان تخریب شده. باعث شده یه خورده آب شهرستان‌های سلاس، چمنروز، کرند غرب تا حدود مناطق سرپل و یه خورده هم به هر حال خود قصر شیرین آباش کدر شده. باعث این ریزش داخلی یا زلزله باعث شده که مسیر آبراهای زیرزمینی هم کدر کرده یا اون مسیر جاها کدر شده، به هر حال یه خورده وضعیت آشامیدنی رو حالا دچار مخاطره کرده.
آقای عبداللهی، وضعیت رسیدگی و حضور نیروهای امدادی چطور هست؟ به خصوص اگر بخواید مقایسه کنید نسبت به زلزله سال گذشته، چطور دیدید کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان و زخمی ها رو؟
بالا نسبت به سال گذشته، خب تیم هایی در منطقه مستقر هستن و از وقتی ما زلزله های به این شدتی که در یکی دو ماه اخیر هم اتفاق افتاده، باز شده خب یه خورده تیم ها آماده به کار باشن. اگر اتفاقی بیفته تیم های امدادی، تیم های خدماتی که حالا در شهرستان های مخصوصا تازه‌آباد، حالا جوانروز یا شهرستانی که به هر حال درگیر این قضیه هستن، خوشبختانه شاید بگم یه خورده منسجم‌تر شدن نسبت به قبل، اما وضعیت نمیشه گفت بدتر از وضعیت قبل باشه. یه خورده خود مردم هم دارن این قضیه رو مدیریت میکنن. اگر مصدومی یا چیزی هم باشه، خب خود مردم هدفمند اون رو به بیمارستان ها و مناطقی که درمانی هستن انتقال میدن. تیم هایی هم که میرن در منطقه قرار دارن، چون خسارت های آواری یا مثلا کسی زیر آواری مانده نداره، ولی خب عموما برای برآورد خسارت میرن. مثلا جاده پاوه مریوان مسدود شده بود، جاده گردنه سیاتایر خلاص مسدود شده بود. حالا تو ساعت اولی اون گروه های راهداری اومدن اون رو آزاد کردن و مسیر رو خود هموارتر کردن، ولی خب در کل مقایسه هم نمیشه کرد. اتفاقی که سال گذشته افتاد، خب شدت آسیبی که اون منطقه بود و اون محدودهایی بود بیشتر از آنان بود و ناگهانی هم بود. الان خب یه خورده تیم ها آماده به خدمت بیشتری هست.
بخشی از آسیب دیدگان گویا بیشتر در اثر ترس و نگرانی به واسطه خاطرات زمین لرزه 10 ماه پیش در همین منطقه آسیب دیدن. چطور این اتفاقات افتاده؟ میتونید یه تصویری به ما بدید از این شرایط؟
خب موقعیت رو خیلی وحشتناک توصیف کرده بودن. اون ترسی که همچنان مردم از این اتفاق دارن، همچنان وحشت حاکمه بر مردم. من امروز مثلا میدیدم بین مردم مصدومی رو داشت از یک ارتفاع 2 متری خودش رو میندازه پایین، حالا پاش میشکنه یا دستش ضربه میبینه یا سرش میشکنه. یا مثلا مشاهده کردیم چند نفر رو از مغازه یا از ساختمان خودش یا از منزل خودش، از پارکینگ که میاد بیرون، برخورد به شیشه کرده، برخورد به شی تیزی کرده، زخمی شده. این همه بحث دلهوره است. بحث نیست که مثلا آواری تخریب شده باشه، اومده رو سر مثلا مردم و اتفاقی براشون افتاده باشه. همه اینها از ترس و دلهوره است و حتی کوچکترین لرزش هم این ترس رو برای مردم به وجود میاره. همه ریخته بودن بیرون، مردم تو خیابون ها بودن، مردم توی پارک ها نشسته بودن، چادر آورده بودن، حتی آتیش روشن کرده بودن، ماشین ها روشن بود و نور لامپ ماشین ها روشن بود برای روشنایی اون معابر. این وحشت و ترس وجود داره و نمیشه کاری هم کرد. فقط این که به نظر من مردم باید یه خود خودشون با این قضیه کنار بیان، بتونن تو این اتفاقات هدفمندتر عمل بکنن و باعث مصدوم کردن خودشون و دیگران نشن. و این هم نیاز به یه سری فرهنگ سازی های صوتی تصویری و رسانه‌ای داره که متاسفانه کمتر می‌بینیم. این رو
با شنیدن گفتگوی همکارم آزاده اسدی با افشین عبداللهی، فعال و داوطلب کمک رسانی در منطقه زمین لرزه زده کرمانشاه، این بخش خبری به پایان میرسه. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.